افغانستان با پیشرفت های همراه بوده است، اما هنوز هم به بلند بردن کیفیت در این بخش نیاز جدی است. وی گفت که در حال حاضر همه روزه تعداد افغان ها برای تداوی به خارج از کشور می روند. اما آقای میکنلی ابراز امیدواری کرد که این کمک بتواند سبب تغییر در این زمینه گردد.
The estimate is that Afghans spend 285
همه سال افغان ها تقریبا 285 میلیون دلار جهت تداوی به کشورهای همسایه می پردازند و ما می فهمیم که این همه پول می تواند برای انکشاف خدمات صحی در داخل کشور اختصاص داده شود. این پروژه در کنار خدمات صحی به حکومت کمک خواهد کرد تا در داخل کشور منابع مالی دریافت کرده و این سکتور را تقویت نماید تا برای همه افغان ها خدمات صحی یکسان فراهم شود.
آقای میکنلی گفت که افغانستان پس از اخذ مسئولیت‌های نظامی شامل مرحله کارهای انکشافی شده است که به گفته وی این کارها باید از آغاز به صورت اساسی انجام شود. این کمک اداره انکشاف بین المللی امریکا برای 5 سال به هدف حمایت و تقویت سکتور صحت عامه افغانستان در مرکز و ولایات به مصرف خواهد رسید. این در حالی است که طبق گزارش‌ها همه ساله 1.5 میلیارد دلار در بخش سکتور صحت افغانستان هزینه می‌شود، اما هنوز هم مردم از بی‌کیفیت بودن خدمات صحی شکایت دارند. در این حال وزیر صحت عامه افغانستان کمک‌های خارجی را برای انکشاف سکتور صحت عامه مهم دانسته می‌گوید که با این پول در کنار خدمات صحی دولتی سکتور خصوصی صحی نیز تقویت خواهد شد. فیروزالدین فیروز گفت که این همه پول تحت نظارت حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید.
این پول از طریق مؤسسات به مصرف خواهد رسید، اما وزارت صحت مسئولیت دارد تا از این پول نظارت کند و خود را متقن بسازد که این پول طبق اهداف به مصرف می رسد.
اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID می گوید که این پروژه وزارت صحت عامه افغانستان را وادار خواهد ساخت تا برای خدمات صحی قابل قبول برای مردم پالیسی دراز مدت و همه جانبه را ایجاد کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. 5:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به تازگی چندین قرارداد در بخش صادرات میوه خشک این کشور به اروپا را امضا کرده است. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این قراردادها پس از آن به امضا رسید که محصولات زراعتی افغانستان در یک نمایشگاه بین‌المللی موسوم به هفته سبز برلین در جرمنی به نمایش گذاشته شد. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
افغانستان پس از اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی موسوم به هفته سبز برلین توانسته است 10 قرارداد را در بخش صادرات میوه خشک به اروپا به دست آورد. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این کشور برای اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی برلین انواع از محصولات زراعتی اش را به نمایش گذاشت. آقای راشد میگوید که محصولات زراعتی افغانستان در این نمایشگاه بازدید کنندگان زیادی داشت و حتی آنان ابراز امیدواری کردند که محصولات افغانستان به خصوص میوه خشک این کشور را در بازارهای اروپا به دست آورند.
در قراردادی که امضا شد در مورد فروش محصولات میوه خشک افغانستان به بازارهای اروپا یا بر تجار اروپا است که یکی از اقلام پسته است، بادام است، کشمش است، جلغوزه است و میوه خشک است که امسال است. زعفران هم شامل از این قرارداد است. تلاش ما برای این است که به هر شیوه که بتانیم ما در نمایشگاه مشابه به سطح دنیا را پیدا کنیم.
نمایشگاه بین المللی هفته سبز برلین از 14 جنوری تا 24 همین ماه برای 10 روز به اشتراک حدود 86 کشور جهان در شهر برلین جرمنی راه اندازی شد. از این نمایشگاه به شمول اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان، وزرا و مسئولان زراعت 100 کشور جهان بازدید کردند. بادام، پسته، چارمغز، کشمش، جلغوزه، توت خشک، زعفران و ده‌ها نوع محصولات زراعتی افغانستان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از قراردادهای صورت گرفته برای صادرات میوه خشک این کشور به اروپا استقبال می‌کند و می‌گوید که حکومت افغانستان باید تلاش‌های بیشتری را جهت بازاریابی برای تولیدات این کشور انجام دهد. یونس محمد معاون این اتاق در این باره می‌گوید:
نمایشگاه زراعتی باشه، تولیداتی که افغانستان در ازو باشه در اروپا بسیار مهم هستند. وزن مثبت هستند. ارزوی ما از حکومت خصوصا از وزارت محترم زراعتی هستند که برای پیشرفت زراعت افغانستان و بازاریابی بری محصولات زراعتی افغانستان باید پیدا کنه و کوشا باشه دیگر.
در 14 سال گذشته تولیدات افغانستان به شمول امریکا و اروپا در کشورهای گوناگون جهان به نمایش گذاشته شده است. قالین، زعفران، میوه تازه و خشک و برخی تولیدات و محصولات دیگر این کشور از شهرت خوب در سطح منطقه و جهان برخوردار است. اما یکی از شکایت‌ها این است که هنوز نیز شماری از تولیدات این کشور از آدرس کشورهای دیگر به خصوص پاکستان به بازارهای جهان صادر می‌شود. عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد افغانستان میگوید که در کنار راه اندازی نمایشگاه ها در سطح منطقه و جهان باید سهولت های ترانزیتی برای صادرات این کشور نیز فراهم گردد.
مردم تا زمانی که با یک تولید آشنایی نداشته باشند با او تولید رجوع هم نمی کنند. ولی مشکل عمده که ما در فرارای صادرات افغانستان میبینیم است که بزرگترین بخش مصارف ما مصارف ترانسپورت است که متاسفانه تا هنوز ما راه خوبی را که بتونیم تولیدات خود با اروپا انتقال بدیم پیدا نکردیم.
مقامات افغان پیش از این گفتند که افغانستان تلاش دارد تا از راه کشورهای آسیای میانه و بندر چابهار به اروپا و کشورهای خلیج راه یابد و پیشرفت‌های نیز در این زمینه صورت گرفته است. از سوی هم مقامات وزارت زراعت و مالداری این کشور میگویند که آنان سعی میکنند تا با راه اندازی نمایشگاه ها در سطح منطقه و جهان برای تولیدات زراعتی افغانستان بازارهای مناسب دریافت کنند.
در همین حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنان میگوید تلاش های ادامه دارد تا با استفاده از وسایل پیشرفته ضایعات محصولات زراعتی در این کشور را کاهش دهد. مقام های وزارت زراعت و مالداری این سخن را امروز به هنگام آغاز کار ایجاد برخی لابراتوارهای زراعتی در کابل گفتند. بیشتر در این مورد در گزارش زکیه حکیمی بشنوید.
به اساس گفته های مقامات وزارت زراعت و مالداری، این لابراتوارها در بخش های تشخیص کیفیت کود کیمیایی و تخم های بذری، شناسایی امراض و حشرات مضر محصولات زراعتی، داروهای زراعتی و غیره مسائل مربوطه کار خواهند کرد. مقامات این وزارت به روز سه‌شنبه سنگ تهداب 13 لابراتوار مجهز را در منطقه بادامباغ شهر کابل گذاشتند. میرمان الله حیدری معین وزارت زراعت و مالداری میگوید با آغاز کار این لابراتوارها مشکلات دهقین کم گردیده و بالای کیفیت محصولات تاثیر مثبت خواهد کرد.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد از کیفیت پایین ضعیف برخوردار هستند. با توجه به این وضعیت وزارت زراعت و بیرو مالداری مصمم شد تا برای شناسایی مواد غذایی و قابل اطمینان مجموعه از لابراتوارهای مجهز معیاری در اختیار داشته باشد. این لابراتوارها با کمک مالی و تکنیکی بانک جهانی از طریق بودجه انکشافی دولت افغانستان و توسط پروژه عوامل تولید زراعتی یا AAIP ایجاد می‌گردد.
آقای حیدری میگوید همکنون در کشور یک برسه حاصلات آنان از اثر مشکلات زراعتی ضایع میگردد. وی میگوید در این کامپلکس 15 لابراتوار مجهز در 3 بخش فعال میگردد. این در حال است که اکثرا دهقین و باغداران کشور شکایت دارند که سالانه یک بخش محصولات آنان شکار حشرات مضر و امراض مختلف میگردد. آنان از وزارت زراعت میخواهند که این سهولت را در مناطق مختلف مهیا بسازند. کارشناسان میگویند عدم بازاریابی محصولات زراعتی کشور در مارکت‌های جهانی پایین بودن کیفیت آنان میباشد. آنان میگویند اگر این لابراتوارها جدی فعالیت کنند، مشکلات دهقین کاهش یافته و کیفیت محصولات بلند میرود. انجینیر میرویس خوگیانی یک تن از کارشناسان در صحبت به رادیو آزادی گفت
این لابراتوارها در مرکز و ولایات در کیفیت مواد زراعتی تأثیر مثبت دارد. در افغانستان تخم ها و کنترل امراض یک موضوع بزرگ است و دهقانان به این مشکل روبرو هستند. اگر در ولایات مختلف کشور همچون لابراتوارها اعمار گردد، ان شاء الله مشکلات دهقین حل می گردد.
بر علاوه دهقین از حکومت و سکتور خصوصی می خواهند تا برای محصولات زراعتی آنان در کشورهای خارجی بازاریابی کنند. آنان همچنان می گویند اگر حکومت ارتباطات ترانزیتی خود را با کشورهای همسایه گسترش دهد، محصولاتشان به بیشتر کشورهای جهان می رسد.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان عفو بین الملل در یک گزارش میگوید ده‌ها تنی که در ایران قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب جرایم شدند با خطر مجازات اعدام روبرواند. ایران در تطبیق حکم اعدام بعد از چین در مقام دوم قرار دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در مورد.
در گزارش 110 صفحه‌ای سازمان عفو بین الملل که روز سه‌شنبه نشر شد گفته شده است که در ایران ده‌ها تن را که قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب جرایم شده و دستگیر شده‌اند خطر اعدام تهدید می‌کند. گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل فشارها را بالای تهران در شرایط بیشتر می‌سازد که ایران می‌خواهد بعد از توافقنامه اخیر با قدرت‌های بزرگ جهان روابطش را با غرب بهبود بخشد. توافقنامه‌ای که روی برنامه اتمی ایران بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد و بر رفع تحریم‌های بین‌المللی بر این کشور انجامید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نخستین مسافرت رئیس جمهور این کشور در جریان دو دهه گذشته روز دوشنبه هفته جاری به ایتالیا سفر کرد و قرار است به واتیکان و فرانسه نیز سفر کند. دریافت‌های سازمان عفو بین‌الملل که در لندن مستقر است نشان می‌دهد که حداقل 73 متخلف نوجوان بین سال‌های 2005 و 2015 میلادی در ایران اعدام شده‌اند. ایران بعد از چین در رقم افرادی که در این کشور اعدام شده‌اند در مقام دوم در سطح جهان قرار دارد. ایران در مسیر شاهرای قاچاق تریاق از افغانستان به اروپا قرار دارد و بیشترین اعدام‌ها در این کشور به ارتباط قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد. سازمان عفو بین الملل نتوانسته است نام‌های 49 متخلف نوجوان را تثبیت کند که با خطر اعدام مواجه‌اند، اما می‌گوید احتمال دارد که این رقم بیشتر باشد. در سال 2014 میلادی در یک گزارش سازمان ملل متحد تعداد نوجوانانی که در ایران با خطر اعدام مواجه‌اند 160 تن ذکر شده بود. سازمان عفو بین الملل میگوید از جمله 73 متخلف نوجوان که در ایران اعدام شدند بیشتر آنها در قتل مجرم شناخته شده، باقی آنها در جرایم مانند تجاوزات جنسی، جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم ضد امنیت ملی مانند دشمنی با خداوند مجرم شناخته شده بودند. به گفته سازمان عفو بین الملل با وصف برخی اصلاحات در سیستم قضایی در مورد جوانان، ایران با حفظ قوانینی که اجازه می دهد دختران سن 9 ساله و پسران 15 ساله به اعدام محکوم شوند از سایر جهان عقب مانده است. احمد شهید تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده می‌گوید رقم اعدام‌ها در ایران نسبت با سال 2005 میلادی به طور فاحش افزایش یافته است و احتمال دارد در سال 2015 میلادی این رقم به 1000 تن برسد و اکثر این اعدام‌ها در همنوایی با قوانین بین‌المللی قرار ندارد که اعدام متخلفان نوجوان را ممنوع می‌سازد. مقامات ایران تا هنوز در این مورد تبصره نکردند.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در دقایق پایانی این ساعت خبری ما قرار داریم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. وزیر خارجه روسیه می گوید کشورش به غرب اجازه نخواهد داد مسکو را به دلیل داشتن یک پالیسی خارجی مستقل مجازات کند. سرگی لاوروف که امروز در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد در مورد حملات هوایی مسکو در سوریه نیز صحبت کرد و از آن دفاع نمود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید مسکو به غرب اجازه نخواهد داد روسیه را به سبب داشتن یک پالیسی خارجی مستقل مجازات کند. لاوروف امروز در کنفرانس سالانه خبریش گفت هنوز هم تلاش های برای یک برد یک جانبه و مجازات ما به سبب داشتن یک پالیسی مستقل صورت می گیرد. وی می گوید ما برای همکاری های سازنده با شرکای غربی خود به شمول اتحادیه اروپا و امریکا آماده هستیم، ولی تنها بر اساس منافع هر دو جانب و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر. لاوروف افزود سیستم دفاعی راکتی امریکا و گسترش ناتو به نزدیکی از سرحدات روسیه بی‌ثبات کننده و یک کوتاه اندیشی است. وی در مورد اوکراین گفت کیف برای اینکه راه ترانزیت صادرات گاز روسیه به اروپا شود قابل اعتبار نیست. لاوروف همچنان گفت اقدام روسیه در سوریه حالات را در آن کشور به طور چشمگیر تغییر داده است. وی میگوید زمانی که تلاش ها برای گذاشتن شرط ها در مبارزه علیه تروریسم صورت میگیرد، شرط های نامناسب، مثلا اینکه با تغییر رژیم در سوریه توافق کنید و سپس با هم مشترکاً علیه تروریسم مبارزه خواهیم کرد، چون این خواست ها به عقیده من اشتباه بزرگ است. مسکو در ماه سپتامبر سال گذشته در حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد وارد جنگ داخلی سوریه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت حملات هوایی کشورش در سوریه تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت.
ساعت 5:56 دقیقه شام به وقت کابل شد. قرار است انتظار می رود که الی آخر امسال میلادی 20 میلیون طفل در چین تولد شوند. پس از یک وقفه کوتاه برایتان در این مورد بیشتر می گم. پیشبینی می شود که 20 میلیون طفل الی آخر سال جاری میلادی در چین به دنیا می آیند. این رقم 3 میلیون بیشتر از سالهای گذشته است. پدر و مادر در چین به اساس قانونی که از 35 سال به این سو در این کشور نافذ بود، مکلف بودند که یک فرزند داشته باشند. اما حکومت در این اواخر فیصله کرد که خانواده ها در چین می توانند دو فرزند هم داشته باشند. در سال 2014 میلادی به تعداد 16,870,000 طفل در چین تولد شده بود. نشست های آگاهی آمد در پکینگ پایتخت چین را اندازی شده تا زنانی که بالاتر از 40 سال سن دارند تشویق شوند که برای به دنیا آوردن طفل دومی تلاش نکنند. ماو یوانچیو یک مسئول بخش صحی به رسانه ها در پکینگ گفت زمانی که از یک مادر دو طفل تولد می شود باید به فشار و شکر مادر توجه شود. در چین این رسم است که یک مادر پس از به دنیا آمدن طفلش برای یک ماه در خانه باقی می ماند و زنانی که زمینه برایشان مساعد است در این مدت یک نرس را استخدام می کنند تا در راستای شیردهی و مواظبت طفل همکاری نمایند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احسان بارک از شهر لشکرگاه ولایت هلمند نوشته است در جریان عملیات تصفیوی در هلمند باید به حفظ جان غیر نظامیان توجه شود. حقیار از لوگر نوشته است از دولت می خواهد که عملیات جاری در لوگر را به سایر مناطق این ولایت نیست گسترش بدهد. نصرت الله حماس از خوست نوشته است طالبان باید به صلح رو آورند، در غیر آن تحت فشار تمام جهان قرار خواهند گرفت. و سادات از قندهار نوشته است بیکاری علت اصلی فرار جوانان از این کشور است، مشکل بیکاری تا کی ادامه خواهد داشت؟ از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ساعت 5:59 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. چین میگوید که به حمایتش از افغانستان و مردم این کشور همچنان ادامه میدهد. یک مامور پلیس 10 تن از همکارانش را در ولایت اورزگان کشت و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا نزدیک به 40 میلیون دلار کمک تازه را برای تقویت سکتور صحت در افغانستان فراهم میکند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم